بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. همانطوری که اشاره فرمودن، امروز روز هشتم ماه شوال مصادف است با فاجعه هدم قبور امامان ما در قبرستان بقیع. در سنه 1344، یعنی 83 سال قبل از این، این فاجعه واقع شد. جمعیت وهابیون مخصوصا متعصبین سلفی به بهانه واهی شرک آمدن این قبور مقدس رو تخریب کردن. وهابیون همه جا دم از توحید میزنن و مبارزه با شرک، در حالی که نه معنی توحید رو فهمیدن و نه معنی شرک رو. عمدتاً دو آیه رو دستاویز کردن که هر دو آیه بر ضدشانه، ولی خب با تفسیر برای به وسیله اینها میخوان مقصدشون رو ثابت کنن. یکی آیه 18 سوره جن است و دیگری آیه 18 سوره یونس. در آیه 18 همه دقت بفرمایید، 18 همه سوره جن می فرماید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. مساجد، حالا هر معنی برای مساجد کنیم که در تفسیرش گفتگو هست، مساجد از آن خداست، با خدا کسی را نخوانید. این کلمه معرو اینا فراموش کردن، فلا تدعو مع الله احدا، یعنی کسی را همتای خدا قرار ندید. آیا اگر من توسل به امام و پیغمبر بجویم و بگم یا رسول الله اشفع لی عند الله، یا امیر المؤمنین اشفع لی عند الله، این مع الله در عرضه یا در طوله؟ واضحه در طوله دیگه، از او میخواهم که از خدا بخواد. این تأکید بر توحیده، نه شرک. چون وقتی میگم تو از خدا بخواه، یعنی همه خطها به اونجا منتهی میشود، ذات یگانه پروردگار. این معه رو فراموش کردن، میگن فلا تدعو الله غیر الله، فلا تدعو غیر الله احدا. غیر الله نداریم، مع الله داریم، همتا، همسان، همگون. و به دنبال اون آمدن سه مسئله رو زیر سوال بردن: مسئله توسل، مسئله شفاعت و مسئله زیارت قبور. زیارت قبور شرکه، توسل شرکه، شفاعت هم نمیتونم بگن شرکه، چون سریع آیات متعددی از قرآنه، بالاخره یه بهانه سرش در میارم. آیه 18 سوره یونس هم آیه این است: و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاءنا عند الله. میگن اینا خداوند مذمت کرده مشرکان دوران جاهلیت و اینا یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و میگن اینا شفعاءنا عند الله. و شما هم که همین کار میکنی. عجیب این است محمد ابن عبدالوهاب پیشوای این فرقه میگه مشرکان زمان ما، یعنی مسلمانانی که قائل به این امور سگانه هستن، از مشرکان بت پرست زمان جاهلیت بدترن. چرا؟ چون اونها وقتی سوار کشتی میشدن اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین الله الدین، اما اینا همیشه سوار کشتی هم که بشن توسل پیدا میکنن. پس اینا از اون بت پرستا هم بدترن. درد حماقت و بی سوادی درد بدی. صدر آیه میگه و یعبدون، ما که عبادت نمی کنیم، ما زیارت می کنیم، ما طلب شفاعت می کنیم، ما توسل می کنیم. و یعبدون، یعبدون فراموش می کنه. بعدم مالا یزورهم ولا ینفعهم، بت‌هایی که نه زیانی دارن نه نفعی دارن. من به پیغمبر امام متوسل میشم که مقامات عالیه عند الله دارن. مالا یزورهم ولا ینفعهم یعبدون هست. مذمت میکنید سنگ و چوب و شفیع قرار ندید عبادت هم نکن. ما نه سنگ و چوب و شفیع قرار دادیم نه عبادت کردیم. سرمایه اصلی چون این دعایه هست و معنی این دعایه هم نفهمیدن، معنی شرک هم نفهمیدن، معنی توحید هم نفهمیدن و بر اساس آن برمیدارند و سر مسلمان هایی که وهابی سلفی نیستن حتی شیعه حتی سنی میبرن. و از مسائل وحشتناک این از کتاب دروس دینی دوران متوسطه عربستان سعودی برای ما آوردن. تو این کتاب درسی دوران متوسطه نوشته اینهایی که عقیده به قبور دارن و زائرات قبور دارن یباه و دمه و ماله. تو مدرسه متوسطه درس ترور میدن، اونم کشتن مسلمان ها نه یهودی ها. الان هست کتابش میشما. حالا عوض کردن نکردن بعدا نمیدونم، ولی کتاب هست. اینقدر از اسلام بیگانه اند به سراغ دشمنان اسلامی که کمر بر محو اسلام بستن نمیرن. کسی آمده زیارت قبری کرده است و زیارت قبر از زمان پیغمبر معمول بوده. کتاب ها در این باره نوشتن. همین که قرنها این قبور در مکه و مدینه بود و همه علما می آمدن زیارت قبل از آن 80 سال که شما خرابش کردین، دلیل بر این است که امضای عملی همه علمای اسلام بوده. 13 قرن علمای اسلام اینها رو تصویب کردن. حالا شما آمدی میگی شرک یباه و دمه و ماله. به عقیده من یکی از مشکلات بزرگ و چالش های مهمی که دنیای اسلام با اون روبرو شده در طول تاریخش ظهور وهابیت اسلام عقب انداخت. در عراق چی کار میکنن اینا؟ اونا در صحنه هستن عمدتا انتحاری، معنیش این هست این رو در راه خدا برای خدا میکنه به گمان باطل خودش. چقدر چهره اسلام رو بدنما کردن، چقدر آبروی مسلمین در دنیا بردن، چقدر کشت و کشتار کردن. همه از مسلمان ها اصلا سراغ صهیونیست ها نمیرن، کار به کار اونا ندارن، اونا لا یباه دمه ها اینا هستن. یه همچین وضعی به هر حال حدم قبول به وسیله اینا بود. یه همچین آدم هایی با این منطقه ها میگه بوسیدن این ذریح شرک. میگم بوسیدن حجر الاسود چطور؟ میگه اون سنت. یعنی شرک رو با سنت میشه استثناء زد؟ اونجا شرک کن حلال، اینجا شرک کن حرام. شما همه تون جلد قرآن رو میبوسید، به اونا میگی؟ میگم بله. میگیم این شرک نی؟ اونو بوسیدن شرکه، اینو بوسیدن شرکه. میگم اون سنت. یعنی شرک استثناء هم میخوره؟ این که بعضی از عمومات آبی از تخصیصی نمیفهمن، شرک قابل تخصیص نیست، حرامه حرامه. نمیشه بگیم در این دو جا در این سه جا استثناء جایزه. به هر حال ما باید با منطق صحیح بدون دعوا بدون جار جنجال جوامع اسلامی و غیر اسلامی روشن کنیم که اینا واقعا گروهی هستن بیگانه از اسلام. اسلامو نفهمیدن، نفهمیدن اسلامو، شرک و توحیدو نفهمیدن، آیات قرآنو نفهمیدن. یقولون هؤلاء شفعاء اینا، یعنی میگید ما شفی نداشته باشیم؟ ده های قرآن شفاعت میگه من زندوی یشفا اینده و الا به اذنه، یعنی به اذن الله شفاعت میشه کرد. شما میگه شفاعت نیست؟ خب آیات قرآن اگه میتوانستن بگن شفاعت نیست میگفتن به کلی نیست، اما میمونن توش. به هر حال امیدواریم انشاءالله با روشن شدن جوامع اسلامی مسلمان ها بتوانند این قبور مقدسه را بنای مناسب کنند و امیدواریم علاقمندان و ائمه بهانه دست اونها ندهند در هنگام زیارت قبور واقعا زیارت قبور کنند، توسل باشه و بهانه های دست دشمن ندن، چون این بهانه هاست که اون کارها رو گاهی سبب می شود. و انشاءالله همونطور که اشاره کردن قبور عسکریین انشاءالله در سامرا هرچه زودتر امنیت به عراق عزیز برگردد. این قبور انشاءالله بهتر از سابق ساخته بشه. الان که هنوز اقدامی نشده مردم شاید روزی نباشه که پولی برای قبور عسکریین برای ما نفرستن. ما در حسابی طلا میفرستن، نقره میفرستن، پول میفرستن، همه چی میفرستن، با اینکه از مردم تقاضا و طلبی هم نشده. امیدواریم انشاءالله هرچه زودتر این مشکلات برای جهان اسلام و جهان تشیع انشاءالله حل بشود. خب به درازا کشید سخن ولی لازم بود. بریم سراغ بحث فقهیمون. از اینجا وارد بحث شرایط حج میشیم. مسئله سوم من تکمیل کردم دیروز. چرا؟ تمام کردم مسئله سوم. بله؟ بله اون چیزی نیست، احتیاج به ذکرم نداره. اون لو تبین انه لو صار معهم ادرک، اون مهم بود که بحث کردیم. اجازه بدید من برم سراغ القول فی الشرائط. امام قدس سره می فرماید القول فی شرائط وجوب حجت الاسلام وهی امورون احدها، اولین شرط، الکمال بالبلوغ والعقل. اول این است که این انسان کامل باشه، یعنی کامل از نظر تکلیف، بالغ باشه و عاقل باشه، کاملون به حسب تکلیف یعنی مکلفه. فلا یجب علی السبی و ان کان مراهقا، ولو سبی مراهق باشه واجب نیست، مراهق نیست که نزدیک بلوغه. ولا علی المجنون، عقل نداره، و این کان ادواری، یا جنون ادواری هم اگر داشته باشه، یعنی دورن فی العقل و دورن فی الجنون. امروز عاقل، فردا دیوانه است، این هفته عاقل، هفته بعد دیوانه است، دورن و دورن. جنون ادواری هم باشه فایده نداره، یه استثناء بهش میزنن، میگن اگر دور عقلش به اندازه حج و مقدمات باشه این واجب میشه براش. یه ماه عقله، یه ماه دیوانه است، یه هفته عقله، در یه هفته میتون تمام اعمال حج رو به جا بیاره. انلم یفه، اگر وفا نکند، الم یف دور و افاقتهی به اتیان تمام الاعمال مع مقدماتها غیر الحاصله، اگر وفا نکند دور افاقش، دور عقلانیتش بر انجام اعمال و مقدماتی که حاصل نشده، اینجا حج برش واجب نی. اما اگر وفا کنه حج واجب است. بعد میرن سراغ حج سبی، یعنی این مسئله به صورت مسئله ننوشتن، به صورت مقدمه مسائل نوشتن، از دو بخش تشکیل شده. بخش اول شرط عقل و بلوغ است، بخش دوم حکم حج سبی است. حالا اگر سبی رفت با تمام اعمال آداب حج انجام داد، ولو حج سبی الممیز صحیح، عبادات سبی شرعی است نه تمرینیه. ما هم معتقدیم شرعی است، مقبوله، ولی کفایت از حجت الاسلام نمی کنه. لیکن لم یجزه ان حجت الاسلام و ان کان واجدن لجمیع الشرائط، هم مستطیعه، همه چیش درسته، عدل بلوغ، غیر از بلوغ همه شرایط حاصل کافی نیست. 10 حجم به جا بیاره قبل از بلوغش فایده نداره. خوبه، صحیحه، اما حجت الاسلام بعد البلوغه. و الاقوا، اینم باز مربوط به همون حج سبیه، آیا اذن ولی لازمه در حج یا اذن ولی در حج سبی لازم نی. و الاقوا عدم اشتراط صحت حجه به اذن الولی، اذن ولی شرط نی، مثل نماز میخواد بخونه، اذن ولی شرطه، حجم همینطور. و ان وجب الاستیزان فی بعض الامور، و این وجب الاستیذان فی بعض الامور، در چه چیزهایی وجب الاستیذان؟ بله، در تصرفات مالیه، میخواد بره بلیط بگیره، پول حج بده، پول کاروان بده، خب اینا رو باید اجازه بگیره، چون استقلال در تصرف اموال نداره، ولی باید اجازه بده، اینا واجبه. اما اصل حج مشروط نیست به اذن ولی، عبادت الهیه است، مثل نماز و روزه است، اذن ولی در آن شرط نیست. خب این تمام کلام امام در مقدمه بحث شرایط. بریم سراغ بحث اول. در مستحبات هم اجازه نمیخواد، در واجبات هم اجازه نمیخواد، هیچ چیه عبادات اجازه نمیخواد. بریم سراغ بخش اول مطلب و آن شرایط که ایشون اولین شرط رو بلوغ عقل شمردن. بعضی ها شرایط رو 5 تا شمردن، بعضی ها 4 تا شمردن، ادغام کردن. ادغام و اینها معنی نداره، ولی شرایط مسلمه. عقل شرطه، بلوغ شرطه، حریت شرطه، استطاعت مالی بدنی طریقی هر سه شرطه. حالا شما 3 چیز کن یا 1 چیز. استطاعت من جهت المال و البدن و طریق لاحظ بشه، این هم میگن شرط. و رجوع الالکفاعه. رجوع الالکفاعه یعنی چه؟ یعنی وقتی برمیگردی زندگیت تأمین باشه، پولاتو بری حج صرف کنی، برگردی زن و بچت گرسنه باشه؟ نه، اینا میگن رجوع الالکفاعه. بعضی این هم جز استطاعت شمرده، بعضی جدا کرده، اینا شرطه. ادغامش کنی ادغامش نکنی، همه اینا شرطه. تکرار میکنم: بلوغ، عقل، حریت. برده حج وش واجب نیست. استطاعت در شعب سلاس، جان و مال و راه. و رجوع الالکفاعه، بازگشت به زندگی روبرا. این مجموع شرایط. حالا میخواید 5 تاش کنید، 7 تاش کنید، 4 تاش کنید، این دیگه بس به میلتون. و اما عقل و بلوغ. چرا اینجا عقل و بلوغ رو گفتن؟ ما شرایط عامه تکلیف رو بیشتر از این داریم. شرایط عامه تکلیف چند تاست؟ 4 تا: العقل والبلوغ والقدره والعلم. شرایط عامه تکلیفه همه جا. چطور عقل و بلوغ رو گفتن اما علم و قدرت رو نگفتن؟ چرا؟ چون اینا تو استطاعت مندرج میشه. کسی که جاهل باشه، جاهلی حالا مقصر نه قاصر، استطاعت نداره انجام بده، جاهل. کسی که قادر نباشه، استطاعت نداره. شرایط تکلیف 4 تاست. علم و قدرت هم هست، اما اینجا 2 تا رو ذکر کردن، 2 تای دیگر ذکر نکردن. تصور ما این است، به خاطر این است که در مفهوم استطاعت اینها جمع است. بسیار. بله، قدرت چی؟ قدرت شرط اصل تکلیفه. کسی که عاجزه قادر نیست. بله، جاهل تکلیف داره، منجز نیست، ولی بالاخره شرط تکلیف فعلی هست. خب البته بیانی که امام قدس سر اینجا دارن در سایه بیانیست که جواهر داره، جواهر هم به همین صورت وارد مسئله شده، کمال ذکر کرده، شرایع هم همینطور کمال، و بعدم در زید کمال عقل و قدرت رو ذکر کرد، عقل و بلوغ رو ذکر کرد.
عبارت داره الکمال بالبلوغ والعقل، نداره الکمال بالبلوغ والعقل والاستطاعت، تا شما علم و قدرت رو هم مندرج در استطاعت بکنید.
نه، الکمال بالبلوغ والعقل. بعدم میگه شرط دیگر سوم الاستطاعت، دوم حریتشون ذکر کرده، سوم الاستطاعت. من میگم الاستطاعت قدرت هم داخلشه، علم هم داخلش به یه معنا، به یه معنا. و اما اسلام ایمان شرط صحت، شرط وجوب نیست. در اصول خوندیم شرط وجوب داریم، شرط صحت داریم. شرط وجوب آن است که اگر نباشه واجب نمیشه، شرط صحت این است که واجب شده اما عملت صحیح نیست. بله. و اما اجازه بدید، و اما دلیل بر اعتبار اینها چی؟ عمدتاً سه دلیل داریم. دلیل اول اجماع بل ضرورت، ضرورت دینه. اجماع اگر باشه لابد میگید اعتباری نداره، چون مدارک دیگری مسئله داره، الاجماع مدرکیون و الاجماع المدرکی لا اعتباره به. اما اگه ضرورت دین باشه دیگه این حرفو نمیتوان زد. چرا؟ برای این که اجماع مدرکی علماور نیست. لعلهم استندوا الی تلک المدارک، اون مدارک اگر علم نیاره اجماع مدرکی هم علم نمیاره. تکرار میکنم اجماع مدرکی علم نمی آورد. لعلهم استندوا به مدارک، و اون مدارک هم ممکن در نظر من کامل نباشه، ولی ضرورت علم آور. ضرورت نمیشه بگید مدرکی، ضرورت یعنی هر کسی وارد اسلام میشود میداند دیوانه و نابالغ تکلیف ندارد، دیوانه و نابالغ تکلیف ندارد، علم داره. بنابراین ضروری دین یا ضروری مذهب که اینجا ضروری دینه. حالا یه خود حوصله کنید، اندکی آهسته تر، کم کن شتاب، توجه دارید؟ خب بنابراین ضرورت دین است و مقتضای ضرورت دین علم پیدا میکنیم. و اما دلیل دوم بنای عقلاست و به یه معنا حکم عقل. ما میگیم در تمام ملت‌ها و اقوام دنیا مجنون مکلف مسئولیت نداره، نابالغ هم مسئولیت نداره. حالا نابالغ سنش چقدره؟ 10 ساله، 15 ساله، 18 ساله. در حد نابالغ بین اقوام و جوامع اختلافه، اما در یه اصل متفقن، بچه مسئولیت ندارد، بچه نابالغ. بنابراین حکم اسلام هم در اینجا یه حکم امضاییه، نه یه حکم تأسیسی. اسلام آمده امضا کرده بنایی که عقلا دارن، منتها حد و حدودی که در اسلامه با حد و حدودی که در بین عقلاست ممکن فرق داشته. عقلم در یه مراحلی حاکمه غیر از بنا عقلا. عقل میگه دیوانه مسئول نیست، عقل میگه بچه های غیر ممیز لااقل مسئول نیستن. نسبت به ممیز عقل چیزی نمیگه، بنای عقلاست. خوب دقت کنید عرضمو، عقل نسبت به غیر ممیز، سبی غیر ممیز میگه، مجنونم میگه مسئولیت نداره. اما ممیز بنا عقلاس که برای بچه ممیزم یه حدی قائلن که مسئولیت برش قائل نیستن. درست؟ فبناهن علا ذالک ما در همه ابواب فقه میگیم مسئله اعتبار عقل و بلوغ از مسائل عقلیه و عقلائیه است که نمیتوان در اون خدشه وارد کرد، اجماع و ضرورت دین هم هست. بریم سراغ دلیل سوم، چه مقدارش رو بخونیم و چه مقدار فردا بریم دنبالش. دلیل سوم روایاته. روایات ما دو دسته است، یه دسته مطلقاته، رفع القلم عن السبیل حتی یحتلم، و رفع القلم عن المجنون حتی یفیق. کاری به باب حج ندارد، مطلقا میگه. احادیث رفع قلم مطلق شامل ابواب حج میشه یا نه؟ این طایفه اول از احادیث است که ما نحن فیه هم شامل میشه و روایات عامه است. بله؟ بله، امضای بنا عقلا است، منتها حد و حدودش تأسیسیه. من آدرس هاشو بگم، در ابواب مختلفه، حداقل در سه باب هست، مقدمه عبادات در وسائل میدونید در جلد اول مقدمه العبادات داره، در بحث مقدمه العبادات باب چهار حدیث 11 حدیث رفع القلم، رفع القلم عن السبی عن المجنون. در ابواب قصاص هم حدیث رفع القلم هست. کدام باب؟ باب 36 حدیث 2 دیگه نداریم اینجا کتابش هم برون بخونیم. در باب حدود هم هست، باب 8 حدیث 2، ولی منحصر به این سباب نیست. در ابواب دیگر کتاب الحج سبی محجوره، اون جایی که بلوغ میگن، جای اصلش اونجاست، اونجا هم احادیث رفع قدم هست. بنابراین دلیل ما احادیث رفع قدم است که به طور کلی سبی و مجنون رو جز رفع القدم دانسته. و اما طایفه دوم روایتی است که در ابواب حج وارد شده، خصوص حج میگه که اینها در باب 12 و 13 است، انشاءالله فردا میخوانیم، 12 همین ابواب وجوب الحج و 13 ابواب وجوب الحج، روایت چشه خودی مشکلاتی داره، فردا انشاءالله میخوانیم. و صلی الله علیه سیدنا محمد و آله الطاهرین.